اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، به برنامه امروز جمعه 8 فوریه سال 2019 خوش آمدید. در گزارش های امشب در مورد شکایت افغانستان به ملل متحد از حضور نمایندگان طالبان در نشست مسکو که در لیست سیاه ملل متحد شامل هستند صحبت میکنه و همچنین گزارش های دیگری داریم در رابطه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که بر تعهد حکومتش مبنی بر آزادی های مذهبی و حفاظت تقدس انسانی تاکید میکند. اما نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به منظور ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات امروز جمعه در ارگ یک نشست مشورتی را با تعدادی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری انجام دادند. اشتراک کنندگان این نشست توافق کردند که یک کمیته تکنیکی ایجاد شود تا روی این اصلاحات کار کند. قرار شد این کمیته تکنیکی شامل حکومت، نمایندگان احزاب سیاسی، کاندیدان و نهادهای مدنی باشد. رئیس جمهور غنی چند روز پیش در سخنرانی در یک نشست جوانان در کابل گفت که شواهد و نتایج انتخابات پارلمانی در افغانستان نشان داد که کمیسیون‌های انتخاباتی موجود در کار خود ناکام بوده و باید اصلاحات در قانون انتخابات ایجاد شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید آن عده از افراد گروه طالبان که شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحدند حق سفر به هیچ کشوری را ندارند. این وزارت میگوید که نگرانی خود را نسبت به سفر نمایندگان طالبان از قطر به روسیه برای اشتراک در نشست مسکو با سازمان ملل متحد شریک کرده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه 19 دلو به صدای امریکا گفت که علاوه بر سازمان ملل متحد بسیاری از کشورها نیز طالبان را به عنوان یک گروه دهشت افغان میشناسند و به این اساس نمایندگان آن گروه حق سفر به این کشورها را ندارند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. نیروهای ویژه نظامی افغان شب گذشته 5 زندانی را از یک محبس طالبان در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز آزاد ساختند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه از آن داشته که در جریان عملیات رهایی زندانیان 5 شورشی طالب کشته و 4 تن آنان توسط نیروهای ویژه افغان دستگیر شدند. طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. چند پیش نیروهای ویژه در ولایت غزنی نیز بر یک محبس طالبان حمله ور شده و بیش از 30 زندانی و شمول نیروهای امنیتی و افراد ملکی را آزاد ساختند. ادامه مشروح خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که باید برای مهار ساختن برنامه میزایل ایران محدودیت‌های سخت‌تر بین‌المللی را بازگردانیم. این اظهارات مایک پامپیو در واکنش به تازه‌ترین آزمایش میزایل ماهواره بردار ایران بیان می‌شود که یک بار دیگر ناموفق بوده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مایک پامپیو پنجشنبه شب به وقت واشنگتن در توییت نگاشته است که تازه ترین آزمایش میزایل جمهوری اسلامی نشان می دهد که توافق ایران نمی تواند برنامه میزایل تهران را متوقف کند. آقای پامپیو علاوه کرد که ایران با افزایش توان میزایلی خود در حال سرپیچی از شورای امنیت سازمان ملل متحد است. رادیوی ملی آمریکا گزارش داده است که این آزمایش میزایل ماهواره بردار ایران نیز ناموفق بوده است. ایالات متحده می گوید که جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی دهشت افغانی است و عامل بی‌ثباتی در شرق میانه می باشد.
امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوایی و فضایی سپاه پاسداران گفته است که کلید میزایل ایران در دست دولت نیست. با گزارش فارس، حاجی زاده در پاسخ به سوال پیرامون آزمایش میزایل‌های با برد دور 2000 کیلومتر گفت که روند انجام آزمایش‌های میزایل متوقف نشده و شامل آزمایشات دوربرد نیز می شود. فرمانده هوایی و فضایی سپاه پاسداران اشاره کرده است که در این زمینه دولت دخالت ندارد و تنها می تواند بخواهد که تبلیغ داشته باشیم یا نداشته باشیم. پیشتر وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرده بود که در صورت متوقف نشدن برنامه میزایل ایران تحریم‌های شدید علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. هفته جاری اتحادیه اروپا در اعلامیه خواستار توقف آزمایش‌های میزایل ایران شد و آن را مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره توافقنامه هسته‌ای خواند. علی خامنه‌ای رهبر ایران از شعار مرگ بر آمریکا که همواره در گردهمایی‌های ایرانی‌ها سر داده می‌شود دفاع کرد، اما گفت که هدف این شعار علی رهبران آمریکا می‌باشد نه مردمان کشور. وبسایت آقای خامنه ای روز جمعه به نقل از رهبر آن کشور نگاشته است که مردم ایران سر دادن مرگ بر آمریکا را تا زمان ادامه فعالیت‌های مخرب آمریکا علیه ایران متوقف نخواهند ساخت. این اظهارات رهبر ایران در واکنش به خطابه رئیس جمهور ترامپ در کنگره آمریکا بود که گفت ما چشم از رژیم بر نمی‌داریم که شعار مرگ بر آمریکا را سر می‌دهد. در اثر برف کوچ در منطقه کشمیر هند 8 نفر جان خود را از دست داده و 4 تن نابدیدند. گروه نجات 6 پلیس، 2 کارمند اطفایه و 2 زندانی را از زیر برف نجات دادند. این افراد در منطقه بنهالی کشمیر هند مصروف یک ماموریت آتش نشانی بودند که زیر برف کوچ گیر مانده بودند. انفجار ماین در منطقه زراعتی در مرکز ولایت حما در سوریه 7 غیر نظامی را کشته و 1 تن را مجروح ساخته است. سنا شبکه رسمی خبری سوریه گزارش داد که انفجار روز جمعه ناشی از ماین جابجا شده از گروه دولت اسلامی بوده که قبل از این کنترل منطقه را در دست داشتند. ماین ها و مواد انفجاری جابجا شده در اشیا از آغاز درگیری های داخلی در سوریه جان هزاران سوری را گرفته است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که نیروهای نظامی ایالات متحده در سوریه در پایان ماه اپریل 2019 از آن کشور خارج می شوند. جزئیات بیشتر از رامین انوری.
وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های سابق و فعلی دولت آمریکا نوشته است که تعداد قابل توجهی از نیروهای نظامی در نیمه ماه حدود سوریه را ترک خواهند کرد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام رسمی واشنگتن تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه اپریل از سوریه خارج خواهند شد. به گفته این مقام آمریکایی، خروج نظامیان تخلیه پایگاهی در تنف در نزدیکی مرز سوریه با عراق و اردن را نیز شامل می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته با اعلام این که آمریکا به هدف خود برای نابودی گروه داعش در سوریه رسیده است، گفته بود که قصد دارد حدود 2000 نیروی نظامی مستقر در سوریه را به آمریکا بازگرداند. این تصمیم با مخالفت‌های از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مواجه شده و حتی سبب شد که وزیر دفاع آمریکا از وظیفه خود کنار برود.
چند خبر هم از سر نقاط جهان. وقوع آتش‌سوزی در محل تمرین تیم فلامینگوی برزیل در شهر ریو دی جنیروی آن کشور کم از کم 10 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته است. با گزارش شبکه خبری رویترز، نیروهای اطفایه که در محل حادثه حضور داشتند گفتند که بازیکنان تیم جوانان فلامینگو هنگام آتش‌سوزی در آن محل خواب بودند. هنوز مشخص نیست که آیا در جریان آتش‌سوزی آسیب هم به بازیکنان تیم فلامینگو رسیده است یا خیر. این مجتمع تمرینی پیشتر هم دچار آتش‌سوزی شده بود و 2 ماه پیش بازگشایی شد. دلیل آتش‌سوزی تا کنون روشن نیست. جرد کوشنر، مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ و تعداد دیگر از مقامات قصر سفید، اواخر ماه جاری میلادی راهی شرق میانه می شوند تا بخش اقتصادی طرح پیشنهادی ایالات متحده را برای صلح بین فلسطینیان و اسرائیل به دیپلمات‌های 5 کشور تشریح کنند. جیسون گرین بلاد، نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه، براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه این کشور در امور ایران و تعداد دیگر از کارشناسان و مقام‌هایی که روی بخش اقتصادی طرح صلح آمریکا کار کردند، در این سفر جرد کوشنر را همراهی خواهند کرد. با گزارش از اسوسییتد پرس، کشورهایی که سفر این گروه به آنها تا کنون تایید شده است، قطر، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عمان است. این طرح شامل پیشنهادهایی برای رشد اقتصادی فلسطینیان می باشد که ایجاد زیربناهای اساسی و کارهای صنعتی را به ویژه برای منطقه غزه پیش بینی می کند. و خبر آخرم این که مراکش از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن خارج شده و سفیر خود را هم از ریاض فراخوانده است. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های دولت مراکش نوشتند که این کشور در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی فعالیت نمی کند و در ملاقات ها به سطح وزیران هم حاضر نیست. دو کشور علاوه بر مسئله یمن در موارد دیگر نیز با یکدیگر اختلاف دارند. مراکش پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه، حاضر به میزبانی از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نشد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که در مورد سفر نمایندگان طالبان به مسکو که نامشان در فهرست سیاه ملل متحد شامل میباشد به کمیته تحریم ملل متحد شکایت رسمی نشده است، بلکه یک تذکر و یادآوری صورت گرفته است که چگونه طالبان توانستند با عبور از فیصله سازمان ملل متحد سفر نمایند. کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که شکایت حق مسلم دولت افغانستان است، مگر در این مسئله بیشتر بیانگر ترس و نگرانی حکومت است تا از ایفای وظیفه دیپلماتیک. به قول این کارشناسان، چرا در هنگام راکت پرانی های پاکستان و ولایت مرزی کنر، ننگرهار و نورستان به شورای امنیت ملل متحد شکایت نمی شود؟ شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان که از کابل بر ما فرستاده است.
صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت حکومت افغانستان درباره سفر نمایندگان طالبان به مسکو با کمیته تعزیرات ملل متحد کدام شکایت رسمی ثبت نکرده است، بلکه یک تذکر یا یادآوری کرده.
ما شکایت نکردیم، ما فقط یادآوری کردیم، به خاطر از اینکه اینا زیر تحریم سازمان ملل بودن که چگونه تانستن سفر بکنن و طبیعتاً جایی که اینا می باشن سفر میکنن. مبدا و مقصد سفر همه طبیعی است که اینا تحریم هستن، فقط این مسئله یادآوری شده، شکایت نیست.
سخنگوی وزارت خارجه به ادامه گفت که گروه طالبان را هنوز هم بسیاری از کشورها و سازمان ملل باعث یک گروه تروریستی میشناسد و حق سفر ندارن. یکی از خواستهای مهم هیئت طالبان در نشست مسکو بیرون ساختن نام رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بود. شیر محمد عباس تانکزی، رئیس هیئت طالبان، در اظهاراتش در مسکو گفت که تعزیرات ملل متحد و منع سفر رهبران طالبان یکی از موانع عمده در روند صلح افغانستان می باشد. گفته می شود که از جمله هیئت 10 عضوی طالبان که در نشست مسکو شرکت کرده بودند، حداقل نام 4 تن در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شامل بود. اما کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی افغان مقیم کابل در این مورد دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی به این عقیده‌اند که یگانه کار معقول حکومت وحدت ملی همین بود و این شکایت به شورای امنیت ملل متحد حق مسلم دولت افغانستان است، و شمار دیگر به این عقیده‌اند که در افغانستان مسائل بزرگ زیادی وجود دارند که به شورای امنیت ملل متحد شکایت صورت بگیرد که هنوز نمی‌شود و نشده‌اند. دکتر کبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات، در مورد چنین گفت:
کاملا قانونی و بجا است و حتی قبل از این جلسه باید این موضوع از طرف وزارت خارجه مطرح می‌شد و یک هشدار داده می‌شد به دولت روسیه و به دولت های دیگه که در این موضوع تا حدودی همکاری کردن و دخیل بودن و به شمول دولت قطر، همه اینا باید متوجه از این موضوع می شدن. و حالی که اینا اقدام کردن، اقدام کاملا قانونی و کاملا بجا است.
دکتر قیوم عارف، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، دیدگاه اندک متفاوت داشته، می گوید که این سفر در راستای صلح بود، حکومت نباید شکایت به شورای امنیت ملل متحد می کرد.
اقضیات ضروری نبود که اینجا دولت تا به شورای امنیت از این موضوع شکایت بکنه.
فدا محمد نظری، دیپلمات سابق افغانستان، این شکایت وزارت خارجه افغانستان به شورای امنیت ملل متحد را ناشی از ترس و نگرانی و بالاخره دست و پاچه شدن رئیس جمهور خواند و گفت:
خود ملل متحد و شورای امنیت و هر کس می پامد که مسکو رفته کی نرفته، اما عمل وزارت خارجه و دولت افغانستان در این مرحله نشان دهنده ترس رئیس جمهور از پروسه آینده صلح است. رئیس جمهور اول خود را در حالت یک بی‌اعتمادی با رئیس جمهور امریکا و دولت امریکا می‌بینه، از طرف دیگر پشتیبانی خود از کشورهای همسایه از دست داده، در جلسه مسکو این واضح شد. والی دیگه آخرین تلاشا.
منابع در وزارت خارجه افغانستان به رادیو آشنا آمریکا گفتند که در گذشته ها هرگاه هیئت طالبان میخواستند به کشوری سفر کنند، ابتدا از سوی سازمان ملل متحد با دولت افغانستان مشورت میشد و موافقت دستگاه دیپلماسی افغانستان را میگرفتند، اما این بار هیچ مشورتی با دولت افغانستان صورت نگرفته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ام لوی سارنوالی افغانستان از افزایش کارمندان زن در برد کاری این نهاد خبر داده است و گفته خانم سیما شینا منصور معین لوی سارنوالی در بخش بانوان شمار زیادی از این بانوان برای پیگیری قانونی و رسیدگی به شکایات زنان استخدام شدند. توجه شما را جلب می‌کنم به مصاحبه همکارم نجیبه خلیل با خانم منصور.
مجموعاً تعداد کارمندان زن چقدر است و وقت میگین افزایش یافته؟ آیا اینا همشان در رشته حقوق تحصیل کردن، وکلای مدافع هستند، قضات هستند، اینا کیا هستند؟
فعلاً که ما به سارنوالی هستیم و خانم ما 850 خانم کارمند داریم که از این جمله میتونیم بگوییم که تقریباً 500 یا 450 خانم مسلکی فاکولتای حقوق فارغ شدن و کورس استاج فرا گرفتن، بعد از این که به سارنوالی آمدن از طریق امتحان به سارنوالی جذب شدن، همش دختر خانمای جوان است که من گفتم میتونیم در خود معاونیت لوی سارنوالی با تعداد 76 زن کار میکنه که خوشبختی کلان در این مورد که خانما فعلا تقرر حاصل کردن ای است که چون خانم هستن و تعداد خانمایی هم که میاین قربانی خشونت هستن، در اینجا هم فعالیت یا هم کارکردهای خانما بیشتر از مردا به نتیجه میرسن.
درست.
خانمی که میاین
با اجازه بتن ببخشن، با معذرت ببخشن موین صاحب، ما یک سوال دیگه هم بپرسیم. با این افزایش تعداد کارمندای زن در لوی سارنوالی، به نظر شما چقدر در رسیدگی به قضایای مربوط به زنان کمک کرده؟
تشکر، شما سلامت باشین. خانم ها زمانی که تعدادشان دیگه بعد از همین دو سال که من 1.5 سال میشه به این سمت هستم،
بله،
از دو سال به این طرف تعداد خانم ها به سارنوالی زیاد شده و خوشبختی پیشتر برای شما گفتم که خوشبختی کلان ما در بخش معاونیت من خوشنکی است که 76 خانم در سر افغانستان، یعنی در معاونیت مکار میکنن که تقریبا 34 ولایت افغانستان که امریت های من خوشنک نبود فعلا ایجاد شده و در رأس 32 آمریت ما دختر خانمای جوان هستن که از فاکولته فارغ شدن و ولایت های تا ناامن رفتن که امیدیس برشان کدری برشان داد و همچنان یک کسی را که باید محرم باشن برشان، اونا هم برشان به سارنوالی مقرر کردن که خانما آزر شدن برن. فعلا در سطح 32 ولایت ما خانما آمریتش اداره میکنن و امی باعث شده که خانما جرات پیدا میکنن و یا میاین خودشان دسترسیشون به عدالت زیادتر شده که خانما در آمریت های من خوشنت و سارنولی های من خوشنت است که در خود کابل ما 5 یا 7 سارنولی من خوشنت داریم که یک سارنولی عمومی سارنولی دیگه تحت اثرش کار میکنه که در تمام امی بخش ها رئیس ها خانما هستن. از این خاطر و آگاهی دیگه زیادتر شده، ما برای 18 حوزه شهر کابل بخش اهل پرابلم‌های خانوادگی شه امرایشان مستقیم روابط داریم، اما هنگی بین ما صورت گرفته با وزارت امور زنان اما هنگی داریم که دوستیهایشان اونجا وقتی که میرن عریضه میکنن دوستیهایشان برای سارنوالی همه حقوق بشر آل ثابت.
بله.
من 2 سال پیش وقتی که عرایض می آمد از این طریق پیشتر به شما گفتم وزارت زن و از حقوق بشر و از بخش پلیس می آمد، بخاطر از اینکه چطور اما یا به نتیجه برسن یا دوستیهایشان زودتر کار شود، آل خوشبختی کلانیست که خودشان می آین. هیچ وقت به پلیس هم نمیرن، به حقوق بشر هم نمیرن، به وزارت زن هم نمیرن، فقط خودشان مستقیم عرایض خود بر ما میارن و بسیار کمترین وقت اونا به نتیجه اما به حساب تحقیقات به دست میارن.
بسیار تشکر خانم منصور. یکی از مسائلی که خود بر خود ما می سوال برانگیز بود که کسایی که در 32 ولایت که گفتین خوشبختانه دختر خانم ها در رأسش قرار داره، سوالی است که خانم هایی که در 32 ولایت هست اینا چقدر صلاحیت دارن، چقدر اینا خودشان تصمیم گیر هستند، چقدر آیا تحت تاثیر مردها دوجه قرار دارن یا ندارن، آیا کسایی هستن که وقت اول زیر دستاشون باشه ولی مانع کار از اینا به اصطلاح شود؟
تمام همین خانمایی که رفتن برای ولایت تقریبا در اگر در دو ماه نگویم در یک و نیم ماه یک بار اینا رو ما میخواییم به خاطر ظرفیت سازیشان، به خاطر از اینکه کود جزا فعلا مریولش را هست و چه مواردی که با قانون من خشنت در تناقض واقع میشه، موارد تمام موارد مسلکی را چون نوجوان هستن براشان در اینجا ترن داده میشه و در جزیان همین ترن که براشان داده میشن ظرفیت سازی میشه. بر از اینا این موارد هم گفتیم که هر وقتی که شما متوجه میشین که در ولایت کار میکنه و ایسای استیناف ولایت تحت اثر و ایسای استیناف ولایت هستن، اگر اونا بر شما کدام مشکل ایجاد میکنه دفعتا ما و آی بر گروب هم بایشان دارم که با ما به تماس میشن، مشکل خودم میگن، ما مشکلشان را راستن بر لوی سارانو سید میرسانم و به مشکلشان رسیدگی میشن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی افغانستان شب گذشته 5 زندانی را از زندان طالبان در ولسوالی چردری ولایت کندز نجات دادند. برای جزئیات بیشتر آقای میرویس بیژن همکار ما از مزار شریف روی خط داریم که در مورد این حادثه و وضعیت امنیتی در شمال از او جویا میشیم. سلام آقای میرویس، خوب هستین؟
سلام به شما، وقتتون بخیر.
اگر میشه که در مورد آزاد شدن 5 زندانی که توسط طالبان در بند بودن توسط نیروهای افغان برای ما جزئیات بدین و بگین که وضعیت امنیتی در شمال چگونه هست.
با سلام مجدد به شما و شما وزارت دفاع افغانستان میگه که در یک عملیات نیروهای قطعی خاص شب گذشته در ولسوالی چاردره ولایت کندز 5 تن از هموطنان ما را که طالبان زندانی کرده بودند آزاد ساختند و این عملیات به خاطر بالا یکی از مراکز طالبان انجام شده بود که در اونجا طالبان مردم زندانی میکرده و در اونجا آزار اذیت میکرده و در اقل بر اساس اطلاعاتی که شورای ولایتی کندز در اختیار ما قرار دادن این مکان بوده که طالبان به خاطر باجگیری از مردم اینا را زندانی میکرده و اینا را به اینجا نگهداری میکرده، اینجا را آزاد کردن و این عملیات در ولسوالی چاردره شب گذشته صورت گرفته بود، جایی که طالبان مشغول بررسی و فعالیت های ضد دولتیشان بودن. تا هنوز طالبان در پیوند به کشته شدن این افرادشان در این زندان چیزی نگفتن و ولسوالی های ولایت کندز از مناطق بسیار نام نسته که طالبان اونجا فعالیت داره، مردمی که در اونجا زندگی میکنن تحت مستمری طالبان هست و طالبان در بس موارد به خاطر تخفیف نیروهایشان از مردم هاشور زکات و در بس موارد چی میگیرن مالیه جمع میکنن، حتی صرفی برق هم از مردم میگیرن. این ولایت کندز از ولایت نام در شمال و شمال شرق است که بیشترین فعالیت های طالبان رو گواه هست و ولایت های سمنگان و بغلان در جواری ولایت تحت شوهای فعالیت های زود دولتی از آدرس طالبا هست.
آقای بیژن، در مورد ای که گفته شده که بعد از 4 روز، روز امروز روز جمعه، شهرهای اصلی سالنگ در ولایت شمالی باز شده، اگه در مورد از هم یک جزئیات کوتاه بدین متشکر میشیم.
بله، من در پیوند شهرهای سالنگ بگویم که شهرهای سالنگ مرکز بعد از 5 شبانه روز برای رفت آمد موترهای مسافربری که از این مسیر عبور و مرور میکنن باز شد و بصیر ایزی رئیس حفظ مراقبت سالنگا گفت که این شهرها پس از این باز شد که اونا از چندین جهت ماشینریشان به خاطر پاکسازی برف آغاز کردن و در جریان 5 شبانه روز در قد بیشتر از صدها مسافر در دو طرف شهرهای سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی گیر مانده بودن و اجازه رفت آمد برشان داده نمی شد و بر اساس آماری که اداره حفظ مراقبت سالنگا در اختیار ما قرار دادن گفتن که 45 برف کوچ در این مسیر خوب پیوسته بود که اگر اینا از مسافرین اجازه می دادن که رفت آمد می کردن احتمال داشت که تلفات جانی و خسارات زیاده برای مردم وارد شود و ارتفاع برف هم در جریان این پنج شبانه روز بیشتر از 2.5 متر بوده که در بسیار جایا ماشینری هم به خاطر پاک کردن برف با مشکلات روبرو بوده و بر اساس آمارهایی که
تشکر آقای بیژن، خیلی ممنون که وقت محدود هست.
تشکر. این برفباری بیشتر از 20 سال پیشینه داشته که در جریان پنج شبانه روز در سالنگ بریده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
کی جمال خاشقچی را به قتل رسانید؟ سنای امریکا به اداره ترامپ تا روز جمعه فرصت داده است تا به این پرسش پاسخ دهد، اما وزارت خارجه ایالات متحده نگفته است که آیا تا آن مدت می تواند پاسخی ارائه کند یا خیر. برخی در کنگره ایالات متحده حدس می زنند که محمد ابن سلمان شاهزاده ولیعهد عربستان سعودی مسئول قتل خاشقچی ژورنالیست واشنگتن پست در ماه اکتبر بوده است. گزارش ها می گویند که شاهزاده محمد سلمان به یکی از دستیارانش گفته بود که او یک گلوله را نثار جمال خاشقچی کرده بود. تحلیلگران میگویند که این قضیه برملا خواهد ساخت که چگونه کنگرس و اداره ترامپ با موضوعات اختلاف برانگیز سیاسی خارجی مقابله خواهند کرد و آقای ترامپ یافته های اداره استخبارات خود را در قتل فاجعه بار خواهد پذیرفت یا خیر. سندی سین از صدای آمریکا گزارش تهیه کرده است که شرح بیشتران را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
قتل و محو بدن جمال خاشقجی ژورنالیست سعودی 4 ماه قبل در قنصلگری عربستان سعودی در استانبول رخ داد. ولی این موضوع که قتل او را چه کسی فرمان داده است برای عربستان سعودی و ایالات متحده تا هنوز حل نشده باقی مانده است. رئیس جمهور ترامپ از این که به باور او آیا محمد ابن سلمان شاهزاده و ولیعهد عربستان سعودی از قبل از این قتل آگاهی داشت یا خیر در گذشته گفته بود، ممکن او این کار را کرده باشد، ممکن نکرده باشد. ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به کرات از روابط خاص خیش با سلطنت عربستان سعودی یادآوری کردند. ایالات متحده تعزیرات را بر 17 مقام عربستان سعودی و تعقیب قتل خاشقجی تعمیل کرد، ولی نام ولیعهد در میان این مقامات نیست. او از دخیل بودن در این قضیه انکار می کند. باب کراکر جمهوری خواه رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده از ایالت تنسی و باب منندز عضو دموکرات این کمیته در قبال مصوبه قانونی گلوبال میگناتسکی در ماه اکتبر قرار دارند. این قانون که به ارتباط حقوق بشر تدوین شده است، برای رئیس جمهور 4 ماه وقت داده است تا تصمیم بگیرد که آیا فرد خارجی را مسئول فرمان یا نظارت بر قتل خاشقجی قلمداد می کند یا خیر. جمعه روز نهایی این موعد است. کراکر گفته است به باور او شاهزاده ولیعهد عربستان سعودی این قتل شنی را فرمان داده و از آن نظارت کرده است. بر روز پنجشنبه رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از این که آیا اداره ترامپ این دستور را میپذیرد و تا جمعه پاسخ میدهد یا نه چیزی نگفت، ولی اظهار داشت.
We will continue to consult with the Congress and work to hold accountable those that are responsible for Jamal Khashoggi's killing.
پالادینو گفت ما به مشوره هایمان با کانگرس ادامه میدهیم و کسانی را که در قتل جمال خاشقجی مسئول شناخته شوند حسابده قرار می دهیم. گروه های حقوق بشر و کمیته مسئولیت از ژورنالیستان از قصر سفید می خواهند تا خواستار حسابدهی و دادن معلومات برای مردم در قضیه قتل خاشقجی گردد.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه این ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد. با ما باشید.